ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الهي انطقني بالهدى والهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خاصه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا، صلواتی هدیه. خداوند انشاءالله این نشست و برخواست ناقابل و گفت و شنیده کم قیمت رو به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. زیارت روی پربرکتش، نوکری و خدمت در آستانش، شهادت در راهش انشاءالله برای همه ما خانواده هامون، نسل و ذریه مون تا قیامت انشاءالله مقدر بشه. صلوات دیگری هدیه بفرمایید. بحثی که این چند روز انشاءالله در خدمت شما هستیم ادامه بحث روز شهادت به روایت 75 هست. بحثی است که اگر درش کمی توجه پیدا کنیم و متذکر بشیم، هم جهت اعتقادی جدی داره، هم جهت عملی داره، هم نسبت به مسائل اجتماعی خیلی نکته درش هست. واقعی ترین درگیری ما هم محسوب میشه. چون عزیزانی شهادت حضرت زهرا به روایت 75 رو نبودن، من توی مقدمه ای سعی میکنم اصل ورود به بحث رو شروع کنم تا عزیزان بتونن همراه بشن. سعی میکنم اون چیزهایی که اونجا گفتم اونتا تکرار نکنم جز مقدمه. در رشته هایی که جامعه شناسی، گرایش های مختلف جامعه شناسی، علوم جامعه شناختی و ارتباطی، یه بخشیش میشه ارتباطات، در رشته شون در تحصیلات تکمیلی بحثی دارن با عنوان جنگ روایت ها. این جنگ روایت ها به معنای جنگ احادیث نیست، گرچه جنگ احادیث هم ممکنه باشه. بحث بزرگتر از جنگ احادیث. اصل واقع هم از کجا به وجود اومده؟ اصل واقع از اونجا به وجود اومده که اصل ماجرا در واقع وقتی داشتن با یه پدیده تاریخی مواجه می شدن، دیدن که از یک مسئله قصه های مختلف کاملا معارض با هم، کاملا ضد با هم، بلکه در نبرد و جنگ با هم مطرح میشه. از این مثال های دوروبر خودمون بگیرید که فراوانه. یه نمونه شو عرض میکنم که همه شما این سالهای اخیر شنیدید تا برسم به اصل بحث. و خدا میدونه اگر حضرت زهرا سلام الله علیها مدد کنه به من در این دو سه روز بتونم عرضم رو بیان کنم، قاعدتا و از روی زندگی ما تغییر ایجاد کنه. ببینید وقتی میگیم روایت، منظورمون مجموعه مفاهیم و معانی است که میخوایم یه موضوع پدیده رو توضیح بدیم و مجموعهش میگیم یه روایت، یه قصه. این توش ممکنه 100 تا حدیث هم باشه، 50 تا نکته تاریخی هم باشه، 7 تا خبر هم باشه، مجموعهش میشه یه روایت. مثلا اینی که نیروهایی از شیعیان امیرالمومنین از ایران رفتن در سوریه جنگیدن، یه روایت این بود که اینا برای اینکه جلوگیری کنن از حمله مرز ما، دفاع از حرمهای اهل بیت، دفاع از ناموس شیعه، اینا شدن مدافعان حرم. این یه روایت. یه روایت هم مقابل اینه که اینا مدافعان اسدن، مثلا یه عده برای ساخت و پاختای سیاسی و گسترش نمیدونم دیکتاتوریشون بعد اونجا نیرو ببرن که از مثلا سربازشون تو اون منطقه دفاع کنن، لذا اینا مدافعان اسدن. مدافعان اسد و مدافعان حرم کاملا در جنگ با همه مفهومش، درست؟ حالا واقع کدومه یه بحث دیگه است. جنگ بین این دوتا تمام عیاره. تمام رخدادهای تاریخی که ارزش داره معمولا جنگ توش هست. هر رخدادی، شما همین جنگ 8 ساله ما رو ببینید، از منظر ما نگاه کنی 8 سال دفاع مقدس، از منظر صدام و نیروهاش نگاه میکردی، اونا هم برای خودشون حرفایی داشتن، میزدن انگاهی، کتاب هم نوشتن. کاملا این دوتا روایت با هم تعارض جدی 100% دارن. این همون جنگ واقعی که بزن بکش داره، این تو فضای افکار عمومی و رسانه ها بزن و بکش داره، بکوب. حالا بخوام بحث رو ببرم مثلا تو اونجایی که خودم میخوام برم، و قاعدتا من نمیخوام بحث سیاسی کنم امروز اینجا، مثلا این که صدیقه طاهره سلام الله علیها شهید شده یا مرگ طبیعی از دنیا رفته، این دو روایت. اینی که مظلومه مغصوبه است یا کاملا آشتی بوده و دختر به هم میدادن و دخترش رو به امیرالمومنین، دختر از زهرا رو به عمر داده و این دو تا روایت کاملا با هم در نبردن. برنده کیه؟ برنده اون کسیه که در روایت پیروز بشه. آن که روایتش غالب بشه برنده است. حالا چند تا ویژگی این جنگ روایت ها داره که از اصل جنگ مهمتره. یعنی جنگ بریم بکنیم، تیر بندازیم، خون از تنمون بیاد، خطرش بیشتره یا این؟ چرا؟ چون جنگ 7-8 تا محدودیت داره. یه محدودیت مکانی، میگید فکه، مجنون، شلمچه، نمیدونم خام تومان الحمدلله آزاد شد، اینجوری میگید. یه منطقه نبرده، دو تا منطقه نه، کل کره زمین که جنگ نیست. ولی جنگ روایت ها به هر جای آدم حضور داره، هر جا مسلمون حضور داره تو موضوعات اسلامی، جنگ روایت ها هست. شما میبینی که از یه 8,000-10,000 کیلومتر اونورتر شبکه ماهواره‌ای زده تو همین جنگ روایت ها که روایت خودش رو تثبیت کنه. اصلا محدودیت جغرافیایی نداره. تو جنگ خونه های شما که تو جنگ نبود، ولی چون گوشی و تلفن و روزنامه و امثال اینا دست من و شما هست، توپخونه دشمن و ما هر دو تا تو جیب طرف مقابلم هست، تا تو پشت بومش هم هست. لذا اصلا مکان جغرافیایی محدود نداره این جنگ، کاملا همه جا رو گرفته. زمان جنگ اصلی محدوده، 8 سال دفاع مقدس، 33 روز، 22 روز، اینجوری شنیدید دیگه، 500 روز جنگ مثلا عربستان و یمن. اما جنگ روایت ها اصلا تمام نمیشه. الان علت چه عرض میکنه؟ از شهادت حضرت زهرا بلکه قبلش تا امروز ادامه داره، از روز عاشورا بلکه قبلش تا امروز ادامه داره، اصلا تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ چون تو جنگ معمولی، جنگ تیر و ترکشدار، که البته بگم های ذهن ما آشنا بشه، جنگ معمولی همون جنگ روایت هاست، چون اینه که همش باش درگیریم. جنگ تیر و ترکشدار کم اتفاق میفته، شاید تو در طول زندگی یه نفر یه بار هم اتفاق نیفته، ولی این همیشه هست. کسی پیروز بشه، پیروز شده، به بازه باخته. تو جنگ معمولی یکی رو بکشی، کشتی دیگه، حالا شهیدم بشه دیگه زنده نمیشه. ولی تو جنگ روایت هاست اینطوری نیست. ممکنه 200 سال یه روایت غالب بشه، ورق برگرده 250 سال یه روایت دیگه غالب بشه. یعنی هیچ وقت مرگ تو این کار نیست. تا زمان امام زمان ارواح و نافدا جنگ روایت ها تمام نخواهد شد. یه دوره اهل بیت تلاش کردن ناسبیگری ور افتاده، دوره های بعد دوره اومده، دوباره زدن حذفش کردن، دوباره اومده. اینو برای چی عرض میکنن؟ ببین یه وقتی به شما میگن جنگ تمام شد، قطعنامه 598 هم امضا شد، برید خونتون دیگه زندگی کنید. یه وقتی به شما میگن آقا آماده باش سرتو برگردونی، زدن ورق برمیگرده. حالت آدم تغییر میکنه. این اصلا جنگ تمام نمیشه. جنگ تمام نمیشه اصلا. حتی اگر یه جریان ور بیفته، مثل این جریان داعش، خانتومان هم از دستش گرفتن یا اون النصره و اینا، هیچ معلوم نیست که 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 2 سال دیگه، 50 سال بعد دوباره عود نکنه. اینکه ما خیال کنیم دیگه رهاش کن، خطری نداره، نیست اصلا. پس نه محدودیت مکانی، نه محدودیت زمانی، نه محدودیت رو افراد. جنگ ایران و عراق 500,000 700,000 هم چقدر آدم درگیر شدن، مدافعان حرم که خیلی کمتر، ولی جنگ روایت ها همه ما باهاش درگیریم. جنگ معمولی صلح داره، می جنگیم 8 سال بعد آتش بس. جنگ روایت ها اصلا صلح نداره، 24 ساعته 365 روزه 1400 ساله، اصلا متوقف نشده. اگر کسی تو فضای مظلومیت اهل بیت کار کرده باشه، که حالا مثال براتون میزنم بعد از این مقدمه، خواهید دید که از لحظه قبل از شهادت حضرت زهرا، قبل از شهادت سید الشهدا تا همین امروز یه لحظه متوقف نشد، یه لحظه مرخصی نرفته، یه لحظه استعفا نکرده، ابدا به کوب داره علیه ما کار میکنه، علیه حقیقت که ما مدعیشی، ما حق میگیم. طبیعتا تا جایی پیش میره که دیگه ما احساس نکنیم حق میگیم. مرگ اینجا اینجوریه دیگه، همین که شما رو از اون حالت قطع و یقین و حقت بندازه، کشتت دیگه، اصلا متوقف نمیشه. این که فکر کنیم حضرت زهرا رو، این من یکی از دستاوردهای این بحث که بسیار مهمه اینه، ما دور هم جمع نمیشیم که خاطره هجوم رو بگیم براش گریه کنیم. برای این گریه میکنیم. ولی اگر من به شما عرض کنم که هر روز هر لحظه دارن به چهره صدیقه طاهره حمله میکنن، دیگه اینجا نمیشیم خاطره تعریف کنیم. اینجا آدم لازمه سینه سپر کنه. جنگ صلح هم نداره، فقط شما میتونی انتخاب کنی کدوم طرفی حمله کنی، یا با این طرف یا با اون طرف، یا نهایتش وسط صحرای کربلا وایسی تماشاچی قتل سید الشهدا باشی. اینی که بگیم ما بیرونیم، ما تو جنگ نیستیم، نداره. بخیر، یا طرفدار سید الشهدایی یا مخالف، یا وایسی داری کشته شدنشو نگاه میکنی. 20 روز پیش که این بحث رو با هم مطرح کردیم، این مثال عرض کردم که من فکر نمی‌کنم هیچ یک از اعضای همین جلسه ما نقش حضرت زینب سلام الله علیها را کم اهمیت‌تر از حضرت عباس بدونن. یکی علمدار جنگ سخته، یکی علمدار جنگ روایت. هیچ بعیده اهل بیت که کمتر نمی‌دونن، بلکه شأن حضرت زینب بالاتر است. لذا خیلی باید دقت کنیم که ما نمیایم دور هم جمع بشیم خاطره تعریف کنیم. نکته اینجاست که این مظلومیت هر روز ادامه داره. اون لگد به در هر روز ادامه داره. قتلگاه هر روز ادامه داره. حالا جلو عرض میکنم ببینید. و ما نسبت به کسانی که از این موضوعات خبر ندارن وظیفه داریم. اگر نه اصلا خبر ندارم. خیلی برای ما دردناکه که شما یه وقتی من اینو چون پرسیدم و همه وجودم آتش گرفته عرض میکنم، شاید برای بعضی ها وقتی روزه میخوان بخونن حتما باید ضرب و جرح باشه که گریه کنن، ولی خود صدیقه طاهره میدونه من در خلوت خودم برای اینا گریه میکنم. شما اگر بری در عربستان به این طلبای وهابی بگی برای چی فدک رو خلیفه فاطمه زهرا نداد، فکر کردید میگه که چون قاصب بود؟ نه بابا، جایگاه نبوت بر او قائله، شبه نبوت بر او قائل. چی میگه؟ میگه ببین، فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر بود، محبوب بود، خیلی جایگاه داشت. از این طرف هم پیغمبر به این یه دستوری داده بود که این اموالی که از ما میمونه همش مال بیت المال. این هم حساس به بیت المال. فاطمه زهرا نستجیر الله اومد ازش خواست که اینا رو باید به من بده. این گیر کرد. دل از زهرا رو به دست بیاره، به بیت المال خیانت کنه. ببین چه روایتی تولید کرد. یا با حضرت زهرا مخالفت کنه و دستش آلوده بیت المال نشه. لذا این رو گفت، گفتش که ببین شما محبوب پیغمبری، من حاضرم همه اموال خودم و بچم و خاندانم و قبیلم رو به شما بدم، تو رو خدا من رو وادار نکن دستم به بیت المال آلوده بشه. این به نظر شما این همین الان هست، یعنی شما بری پیش طلبه وهابی بدون اینکه بخواد از زهرا توهین کنه، این روایت به دستش رسیده، برای شما دردش کمتر از هجومه؟ این حرف وقتی اون روز بعد از زهرا زد خلیفه اول، وقتی برگشت خونه به امیرالمومنین فرمود کاش به این دنیا نیومده بودم. هنوز هستین، هنوز دارن میگن میشه چیه از زهرا بی خیال بشه کار خودشو بکنه، یا باید تو این جنگ مقابله کنه، سینه‌شو سپر کنه، نزنن حضرت رو، نباید بزنن، چون اگه بزنن حق نمیرسه. همه دستاوردهای ائمه اینطوریه. یه ویژگی دیگه جنگ روایت‌ها اینه که قبل از هر جنگی باید جنگ روایت‌ها شروع بشه، بعد جنگ اصلی. شما برید سمت ماجرای کربلا ببینید آیا امکان داره بگن بسم الله الرحمن الرحیم، هر که دارد هوس کشتن سید شباب اهل الجنه، حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا، معصوم با آیه تطهیر، ابنا انا آیه مباهله، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب، و همجور رواتو ردیف کنید. کسی می جنگه؟ یه مش کافر مگه این که پیدا کنی؟ مسلمون که نمی جنگه. مسلمون باید چیکار کنه؟ مسلمون باید بگه از دین خارج شده بود معاذ الله، میخواست امنیت مردم رو خراب کنه، امت رو دوچار فتنه کنه، درسته؟ یه وقتی ما تو آیت عبدالله بعضی از عزیزان یادشونه اونجا گفتیم 15 جلسه هم جای دیگه ادامه دادیم 25 جلسه که چگونه سید الشهدا رو آخوندای بنی امیه تخریب کردن تا بشه باش جنگید. خب نمیشه با پسر پیغمبر جنگید که. الان جا فراخان بزنن بریم با حسین ابن علی، کی میره به جنگه؟ کدوم مسلمون؟ نه اینطوری که نبود. کلون یتقرب الی الله بدمه. یه کاری کردن که طرف با از زیر قرآن عبور کنه، ببرنش بکشه پسر پیغمبر. جنگ روایت قبل از کربلا شروع شد، بعد از کربلا هم ادامه پیدا کرد. بدن مطهرش نباید دفن بشه، چون دفن بشه یعنی علامت اسلام، هم قبلش هست هم بعدش هست. لذا این که عرض میکنم جنگ اصلی همین جنگ روایت هاست. جنگ کشتاری در تاریخ خیلی کمه، اما شبانه روز جنگ روایت ها هست. و وای به حال من شیعه که اصلا حواسم نی. اصلا ما فاطمیه رو یادمان و خاطره نمیدونیم که. خط مقدم داره آتیش میریزه هنوز، مردم عالم که اصلا دسترسی ندارن. هیچ کدوم ما نه در هجوم بودیم نه روز عاشورا بودیم. ماییم و روایتمون از هجوم و عاشورا، ماییم و روایتمون از شخصیت حضرت زهرا، ما که ندیدیم. لذا اگه این روایت رو خراب کنن، دست همه مردم رو از اهل بیت کوتاه میکنن و دارن کار میکنن، به کوب دارن کار میکنن. و من به شما عرض میکنم به اندازه هر مؤسسه‌ای سازمانی که مقابل ما داره کار میکنه، ما جلوش یه نفر آدم نداریم. یعنی هر سازمان اونا ما یه نفر میخوام مثلا بگیم موازنه قدرت. خدا یا تو شاهدی، منبر روز شهادت نمیخوام خلاف واقع بگم، هر سازمان، هر مجموعه، هر گروهی که اونو کار میکنن، ما یه نفر مقابل هر گروه نداریم. اینقدر تعطیلیم چون اصلا دنبال این حرفا نیستیم، چون احساس جنگ نمی کنیم، توجه نداریم. تا دلت بخواد آثارمون اصلا چاپ نشده. ما رفقای ما تو کشورهای اروپایی درس میخونن، کمتر دانشگاهی تو هر کشور اروپایی یا امریکایی هست که مطالعات اسلامی داشته باشه همه یا آثار ابن تیمیه اونجا نباشه. و گفتم مثلا کافی اونجا هست، گفت جلد مثلا چهارش ناقص از هشت جلد یه جلد اونجا هست. مثلا توجه نداریم. اونایی که تو این فضا هن میدونن بیش از 400 500 هزار کتاب اینا تو اینترنت رایگان هست. ما اصلا دغدغه نداریم به این که بابا در برا 500 هزار کتاب یعنی 500 هزار توپخونه. این وقت خب یه چیزی باید مقابل اون داشته باشی، وگرنه اون کسی که از موضوع خبر نداره میگه همینه دیگه. اگه شما در یه مسئله فقط یه روایت داشته باشی، جنگی نیست، پیروزی 100 درصدی، برو یا علی. اصلا حرفی نیست، یه حرف حرف اونا، طرف مقابلی وجود نداره اصلا. دغدغه ما نداریم، دغدغه نداریم برای این که بگیم آقا اینی که ما تو زندگی زیارت جهان میگیم به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، اینو باید عمل کنیم. یعنی یه عده باید شبانه روز زندگیشون رو خرج کنن، یه عده بچه هاشون رو به این سمت تربیت کنن، یه عده تو این سمت هزینه کنن. ما اینقدر تو این جنگ توجه نداریم که هیئتی 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 هامون روز شهادت یه سیاهی جلو در خونمون بزنیم. تازه این جنگ بیرونی نیست، جنگ بیرونی که عربستانی که اصلا خونه من رو نبینه. من تو همین دیشب فوتبال داشت پخش می‌کرد که برام یه تیکه آورده گله، نمیدونم چند اوکسن داشتن می‌رقصیدن. ان‌شاءالله خدا من اونا رو هدایت کنه، قصدی نداشتن و اصلا نرسیده موضوع بهش که بابا امشب شب شهادت از زهراست. نیست تو این وادی، قطعا ازش بپرسیدن خبر نداره الان کیه. 25 فلانو که بعد کادو بگیره خبر داره، این چه میدونه اصلا چه خبره؟ چه میدونه کی به کی؟ اینجا گله از ماست، ما این که باید بیایم وسط میدون، ما این که باید یه بخشی از اموالمونو، بخشی از ساعت عمرمونو بگیم خرج این کار میکنیم. اول فضای داخل، بعد زبون عربی، بعد سایر زبون ها. اگر روایت غالب یه طرفه بشه، تعارض و جنگ تبدیل بشه به توپخونه یه طرف. الان تو اروپا مثلا هر 100 نفری که مسلمون بشن 5 تاشم شیعه نمیشن. چرا؟ چون اصلا جایی تبلیغ نمیکنه که این بفهمه که مثلا خبری نداره، چه میدونه کی به کی. حالا من با اونام کار ندارم، ما تو خودمون لنگ میزنیم. حالا تا بعدم به روایت بین المللیش برسیم. حالا مثال میزنم براتون ببینیم صدیقه طاهره سلام الله علیه چقدر سرمایه گذاری رو این راه کرده، ائمه چقدر کار کردن. حالا خود دقت بفرمایید. بعضی وقتا خیال میکنیم که بله آقا این یه چیزی پیدا میکنیم تو آثار اونا، فهم میکنیم از دست علماشون در رفته. به نظر شما یه روزنامه یه ارگان از دستش در میره هرچی از دهنش در میاد به رئیس اون ارگان بگه؟ صدا و سیما هرچی از دهنش در بیاد به یه نفر بگه مثلا مسئول حکومت، میشه همین چیزی از دستش در بره؟ اونم مکتوب که میخونن ویرایش میکنن. نه آقا، برنامه ریزی شده است. بذارید مثالو بزنم. خود حضرت زهرا سلام الله علیها میدونه و امیرالمومنین که این جسارتی که به امیرالمومنین ابن تیمیه کرده، اصلا من دلم میخواد بزنم خودمو بکشم از دستش. یعنی دلم میخواد در گریه توی این موضوع بمیرم، اینقدر جگرمو میسوزه. بغضی که من از او دارم مثل بغض قاتل حضرت زهرا است. تو نگاه کنید چه گفته. شما فکر نکنید که مثلا در صحیح بخاری روایت اومده ما یه چیزی داریم، روایتی داریم، خیلی این روش مانور میدیم، پدر اینا رو هم در آوردیم. البته مانور میدیم که یه ذره مانور میدیم که انما فاطمه تو وضعت مننی. این آقا خیلی نکته توش داره. علمای غیر شیعه مثل سبکی میگن حضرت زهرا افضل از همه انبیاء به خاطر اینکه بضعت الرسوله. چون بضعت. یه وقتی در ولادت حضرت زهرا یادم اینو بحث کردیم. همینجا انما فاطمه تو بضعت مننی، اصلا شأنش شأن پیغمبر خاتمه. مرحوم امام رحمت الله علیه میفرماد که روز قبل از تولد از زهرا پیام صادر کرده، میگه فردا روز ولادت کسی است که تجلی تمام قدرت خدا روی زمینه. یعنی از این بیشتر امکان نداشت خدا روی زمین متجلی بشه. بعد میگه زنی که اگر مرد بود نبی بود بلکه خاتم الانبیا بود. دقت میکنی؟ این شخصیت فاطمه وضعت منی من اغضبها اغضبنی. ما از این چه استفاده میکنیم؟ خوب ببینید تا بگم چجوری جنگ روایت درست میکنه. ما میگیم خب من اغضبها اغضبنی، حضرت زهرا رو فلانی ناراحتش کرد، پس پیغمبر رو غضبناک کرد، غضب پیغمبرم لعن خدا و عذاب علیمه. درست اینجوری میگه. خب او اینجوری نیست که بشینه شما هر چی دلت میخواد بگی، که مخصوصا 600 سال بنی امیه بنی عباس تو این زمینه کار ویژه کردن. شما چقدر خرج برای ولایت تعالی کردید؟ برای 7 بیت شعر در تخریب حضرت زهرا بیتی 13,000 درهم مهدی عباسی پول خرج کرد برای هر بیت. یعنی برای هر بیت حقوق 26 نفر که یک سال حقوق بگیرن، حقوق سالانه 26 نفر برای هر یه بیت. ماجراش رو شهادت امام رضا عرض کردن، یعنی اونا بکوب کار میکردن، همه یه ثروت سلاطینی خودشون آوردن پای کار برای اینکه اگر حضرت زهرا روایتش پیروز بشه اینا باید اونا رو تو گور بکشن بیرون، حیف این که لقمه سگ بشن، لذا باید با اون مقابله کنن. طبیعتا نمیپذیرن که. بعد ما هم حواستمون میگیم آخ ببین در صحیح بخاری اومده فاطمه تو بضعت منی من اغضبها اغضبنی، توجه نمی کنیم که چارچنگولی تو زمین او فوق بازی می کنیم. بخاری همینجوری یه حواستش پرت شده، همچه روایتی در فضیلت آورده، نمیفهمیده نباید اینو بیاره، متوجه نبوده. نه آقا متوجه بوده، از بس ائمه ما این روایت رو این ور اون ور بیان کردن دید کتمانش امکان نداره. حالا که کتمانش امکان نداره، یعنی گاهی خبر انقدر مهیبه که اولین قدم اینه که اصلا نگی، هیچی نگو، کتمان کنی. هیچ کشته ای نداده اینجا، اولش کتمان کلی میکنه، ولی وقتی بعد نمیتونه کتمان کنه بعد روایت مقابل بسازه دیگه، جنگه. بخاری بر نداشته همجور روایت بیاره که شما برداری بگی فاطمه تو بعدت منی، اینم بخاری از قول مسور نقل کرده که خارجیه از خوارج، نسبت دادن به زین العابدین، یکی از کاراشون اینه روایات علیه اهل بیت رو به اسم فرزندان اهل بیت نقل میکنه. چیه ماجرا؟ اینجوری میگه که آقا اگر خلیفه حضرت زهرا رو بعد از شهادت پیغمبر عصبانی و خشمگین کرد، علی بن ابی طالب در زمان حیات پیغمبر این کار کرد. بله علی بن ابی طالب صلوات الله علیه رفت خواستگاری دختر ابوجهل، حضرت زهرا بهش برخورد، اومد به دروغ دارم میگم اونا که خوابن تو گوشی هن، اینا الان نه اینا نقل نکنن از من، دارم دروغ نقل میکنم، دارم جواب دشمنم، موشک دشمنو دارم عرض میکنم. گفتن آقا حضرت زهرا اومده تو این دروغ به پیغمبر گفته انقدر دفاع نمیکنی از فرزندانت، بیا ببین دفته دختر ابوجهل رو خواستگاری کرد، پیغمبرم نمیذاره، نه ور میداره نه میگذاره، اینا که نفس میکشن اختلافات زناشویشون رو استوری میکنن، میاد اون منبر عمومی فریاد میزنه که لا تجتمع بنت عدو الله و بنت رسول الله عند رجل واحد، نمیشه که دختر پیغمبر و دختر دشمن خدا پیش یه نفر باشن. انما فاطمه تو بضعت منی من اغضبها اغضب. بعد این حالا چی میخوای بگی بگو، هر چی اونجا میگی ما اینجا میگیم. حالا این روایت از نظر اشکالات تاریخی خیلی رسواه ها، ولی عرض بکنم که همینجوری دقیق بگم بخاری هم بابا بخاری اونی که شما میگی نگفته اونا نمیخوابن، اونا استراحت نمیرون، اونی فرمون لا ینام عنکم، دشمن از شما غفلت و خواب و اینا نداره، بکوب کار میکنه، اگه بتونه فضیلت رو انکار میکنه، کما اینکه بخاری حتی حدیث قدیر رو نقل نکرده، تا تونسته نقل نکرده، اما اونجایی که نقل کرده مجبوره سعی کرده یک بلایی سرش بیاره که شما بگی خب اگر اذیت حضرت زهرا ملعون بودنه اون بعد از شهادت پیغمبر، بیا این علی خودتونم نستجیر بالله معاذ الله قبل از شهادت پیغمبر، حالا قصه خیلی اشکالات توش داره. یکیشو فقط عرض کنم تا اون حرف ابن تیمیه رو بزنم ببینم جگر شما مثلا آتیش میگیره یا نه. بلکه یه نفر تو این جمع تحریک بشه بگه من از امروز میخوام کار کنم برای امیرالمومنین. راوی ماجرا یه آدمیه که 6 سالش بوده فتح مکه شده، تو بین مکیان و مشرکان بوده، تو فتح مکه اسلام آورده باباش. این 6 سالش بوده. 8 سالگیش هم پیغمبر از دنیا رفته. پس این واقعه باید بین 6 تا 8 سالگی و اتفاق افتاده باشه. بعد برای اینکه مردم نگن آخه بچه 6 ساله تازه مکه بوده، پیغمبر مدینه است، این که سفر کرده بیاد مدینه این همچین چیزی بفهمه، مسائل خصوصی پیغمبر رو هیچی از بزرگان صحابه نفهمید، همین یک کارم یه بچه 6 ساله بفهمین. تو روایت بخاری اینه که قام رسول الله خطیبا و انا یومئذ محتلم، اون روز که پیغمبر داشت سخنرانی کرد من محتلم بودم، یعنی سنم مثلا مکلف شده بودم. دیگه آقای محتلم بودی مسجد چیکار میکردی؟ بعد تو مایکروویو گذاشته بودن 7 سالگی محتلم شده بودی. خواهم بگم اشکال تاریخی به اون ادعا زیاده، 30-40 تا اشکال واضح داره. اما اون اشکالاتی که همه دنبالش نمیرن، میگه آقا فاطمه تو بعدتون منی، این پیغمبر برای علی گفته. جنگ روایت ها تموم شد آقا، مثلا یه چیزی گفتن و بخاری هم نقل کرد تموم شد. نه آقا، خوب دقت کنین، هر جایی هم اینو لطفا نقل نکنید، باید مقدمات شدم توضیح بده. یه عالم درجه اولی آقایون اهل سنت دارن به اسم شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی، کتابش الدرر الکامله درباره علمای قرن 8 که یکی از این دیوانه های ملعون ابن تیمیه است. در مورد زندگی ابن تیمیه میگه بعضی او رو متهم به نفاق کردن. چرا؟ چون این عبارت راجع به علی میگفته. که چی میگفته؟ مات و ما نسیه ها. علی تا وقتی از دنیا رفت مرد، ولی هنوز خاطره و هوس دختر ابوجهل از ذهنش نرفته. به نظر شما این ضربه از ضربه به فرق مبارک امیرالمومنین کمتره؟ که من میگم این جنگ تمام نشده اصلا. اصلا کدوم حرامزادهی به مخیلش خطور میکرد میشه اینطوری به امیرالمومنین حمله کرد؟ رضا ما دوره هم جمع نمیشیم تو فاطمه که خاطرات هجوم بگیم. این هجوم هر روز داره اتفاق میفته مستمرن. چند تا از اینه براتون بگم. صدها مورد اینو خدا میدونه، یکی دوتا نیست اصلا. لذا سرباز میخواد این مسیر، هم آدم این که گیج نباشه، گوش و چششو به جلو رگبار دشمن نذاره هرچی میخواد بزنه، خیلی راحت گوش و چش دسته، موتور ماشین اونو بیشتر حفاظت میکنیم تا گوش و چش بمونه. آب جوب نمیزیم تو موتور ماشین، روغن نباتی نمیریزیم، حواسمون جمع میکنیم. ولی گوش و چش، خلاصه این قلب بیچاره که قراره ما رو اداره کنه، هر کی هر تصویری، هر متنی، هر خبری، هر جایی، هر فیلمی راحت. چون احساس جنگ نداریم دیگه. اگه احساس جنگ آدم داشته باشه، وقتی بگن ویروس کرونا اومد، طرف دیگه اونایی که ماسکی هم نیستن ماسک میزنن. تو وقتی احساس خطر نکنه آرامش داره. چون احساس جنگ نمی کنیم، در حالی که تو جنگیم. بیچاره ترین آدم دور از محضرشون خودم از کنم، آدمی که وسط جنگه ولی نمیدونه تو جنگه، تو خط مقدم وایساده، سرشو نمیدوزه، سپر نداره، تو زرهی نیست، خب میزنن لتو پارت میکنن و میکنن. نمیتونم من اسمبر، بعضی چیزا خلاف مسائل امنیتیه که من بگم چند تا دانشجوی رتبه زیر صد کنکور تو رشته های مهندسی پزشکی تو تهران از تشیع برگشتن. خودم صحبت کردم با طرف، چون نمیدونسته رفته پای بحث یه نفر یه چیزایی شنیدی اینورم که کلا خالی طرف یه خشاب رو این خالی کرده این تموم شد. طلبه احساس راحتی اصلا حواسمون دارن میکوبن ما رو. منم یه وقتی من میگم من هدایتم مختل میشه به زلالت میفتم معاذالله، این یه خطره. یه وقتی میگم آقا ما چقدر غیرت به حضرت زهرا و امیرالمومنین داریم، دارن چهرهشو تخریب میکنن. حضرت برای واقعه هجوم نفرمود کاش به این دنیا نیامده بودم. وقتی اون ملعون گفتش که منو وادار نکن، فشار نیار که من بخوام از بیت المال دزدی کنم به تو بدم، اینجا حضرت اون کاش که من به دنیا نیامده بودم. این بالاتره به خدا، خدا شاهد. این جنگ تمام عیاره، شبانه روزیه. باید در به در بگردیم ببینیم یه جوابی به اینا بدیم، یه چیزی بگیم، مسئولیت ایجاد کنیم. اولا گوشمو هر جایی نسپرم، ثانیا روشنگری کنم. این کار یه نفر دو نفر نیست. میگه علامه امینی داشتیم اومدم رحمت الله علیه، او کار خودشو کرد. یه نفر دو نفر جواب نمیده، یه زبون دو زبون نیست. این لازمش اینه که این خیزشی که ما داریم روز شهادت زهرا میایم جمع میشیم این ادامه پیدا کنه. اقلش اینه که من باید روزی یه بخشی از زمانم رو مختص این کار بکنم. وسط جنگ یا من آقا بلدی تفنگ دستت بگیری؟ میگه نه. خب الان دوران صلح، برای چی من تفنگ دستم بگیرم؟ ولی این خط مقدم بودی و داشتن به کوب میزدن همینجا تفنگی، اونجا باید بلد باشی. آقا الان وسط جنگ نمیشه که آخوندا برن. به برکت جنگ روایت ها کاری کردن که اصلا کمتر آدمی بره طلبه بشه. اونم جنگ روایت هاست. جنگ روایت ها که فقط تو مسائل دینی نیست. من نمیخوام بحثم سیاسی بشه. شما بر یه بررسی تو این 3-4 تا انتخابات اخیر بکنید، جنگ روایت ها چه قوقایی کرده. من نمیخوام حرف بزنم. یعنی چقدر با دروغ طرف مقابل زدن ترکوندن. بعضیا با دروغ، نمیگم همه، کارشون رو پیش بردن. کم بوده؟ شکست ما تو جنگ روایت ها بوده خیلی وقتا در طول تاریخ. نمیشه من برای مهم نیم. همه شیعه از زهرا نیستی، چرا برات مهم نیم؟ چی به ابی انتون و امی؟ وظیفه مونه اصلا مطالبه باید بکنی. اصلا جا داره منبرهای ما به سمت غیر مسائل اعتقادی بره وقتی وسط جنگی طرف از گشنگی داره میمیره؟ که بهش نمیگن ژله‌شو چه مدلی میخواه. فعلا اصل اینه که اعتقادات از وسط جنگیم، از هنوز اصلا ما مقابله ای نداریم، مقابله نمی کنیم اصلا. قرن شیشم عالم شیعه میگه من یک سال میگشتم شنیدم یک کتابی علیه ما شیعه ها چاپ شده، یک سال میگشتم تا پیدا کنم جواب بده. یعنی چند تا شیر وایستادن اگه میزنه در جا میگه از من قایم، گفتن فلانی خبر ندید، به عبدالجلیل خبر ندید، کتابو ندید، چون کتاب چاپ نمیشد، تو اینترنت نبود که، این بعد میگم نسخه کتابو گیر میورد، نسخه خطی شو تو به عبدالجلیل ندید جواب میده. یعنی جرئت نمیکنن روایتو رو کنن، تو رو کنی میزنتش. تا میگه یک سال طول کشید جوابشو پیدا کردم، کتابم نوشتن اون هست هنوز، کتاب النقض جواب اونه، 1000 صفحه بیشتر چاپ شده. الان چی؟ الان صدها کتاب هست جواب نداره. یه نفر دو نفر فایده نداره. این عرصه نیروی رزمنده میخواد، لوجستیک میخواد، آمادگی میخواد، حمایت میخواد. این مال وقتی که همه احساس جنگ کنن، نه یه نفر دو نفر. یه نفر دو نفر نمیتونن مقابل همه اینا وایستن. نتیجه شاید میشه که ما تو خیلی از عرصا میخوریم متاسفانه. حالا یه مثال خیلی مهم دارم، اینو میذارم فردا برای اینکه وقت امروز از حدش نگذره، طول میکشه توضیحش. هر روایتی پیغمبر تولید کرده، بیان کرده، زدن، کوبیدن، لهش کردن، از بین بردنش، معلومه دیگه. شما از ابلیس توقع نباید داشته باشی بیشینه سر جا. انقدر قدرت رسانه‌ای دارن چون کار دارن میکنه. مثلا فقط به شما عرض میکنه، یه زمانی بود باید میگشتی برای بعضی از این قتله از زهرا چیزی پیدا کنی، درست شد؟ یعنی اخباری بودا، ولی این اخبار تا بخواد قوت و غالبیت پیدا کنه کار داشت. الان شده متاسفانه. الان شما روایت در فضیلت امیرالمومنین بخونی، مثل این روایت که من چند دفعه اخیراً گفتم، خیلی جیگرم میسوزه که ما با کمکاری داریم سنگرامونو میبازیم. شما میگم علی ابن ابی طالب کیه؟ میگی کسیه که پیغمبر فرموده انا مدینت العلم و علی بابا، من شهر علمم، علی هم راه ورود به شهر علمه. انحصار اصلا به علی ابن ابی طالبه، غیر از این فایده نداره. خب این یعنی اعلم امت کیه؟ امیرالمومنین. به کی باید متوسل شد برای فهم؟ امیرالمومنین. میگه این روایت جعلیه. اجلونی در کشف الخفا. اسم میبرم بدونید میگن. چرا جعلیه؟ میگه اگر این روایت درست باشه معناش اینه که برترین عالم امت بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالبه، در حالی که پیغمبر فرموده لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر قرار بعد از من پیغمبرم بیاد اون عمره. و انقدر اینو جدی گرفته که میگه این روایت حتما دروغه چون این خلاف اونه. اینجوری نیست که کوتاه بیاد درباره کسی که اگر زندگیشو بخواد آدم تعریف کنه دیمان دهنم بسته است. یکیشو الان عرض میکنم که خود وهابیا گفتن، اینقدر رو این کار کردن که این شخصیتی که اگر نزدیک میدیدیش الان میگن جایگاه نبوت داره. شنقیطی مفسر بزرگ وهابیه، از اساتید اساتید بنباز، میگه که عمر میگفتش که من یه کاری کردم در دوره جاهلیت، الان یادم میاد خندم میگیره، و یه کاری کردم یادم بیاد گریم میگیره، ناراحت میشم. اونی که میگم خندم میگیره اینه که از خرمای بت ساخته بودم، بعد گشتم میشد میخوردم بعضی از اعضاش، خدا رو میخوردم. اونی که ناراحت میشم چیه؟ اینی که چند بار دختردار شدم، بردمش خودم توی بیابون به کمک خودش قبر کندم، این بچه رو گذاشتم تو خاک، خاک ریختم روش. این آدمو اینقدر تو جنگ روایت ها ارتقا دادن که این شده نبی. تو جنگ روایت ها او کار میکنه. اگر به شما بگن دروغگوترین صحابی تو ذهنتون میاد ابو هریره. کاری کردن که بگن موفق ترین راوی از پیغمبر که اکثر روایتش درسته کیه؟ اگه اینو بری تو عربستان برسیم میگن ابو هریره. چند دفعه من اینجا عرض کردم خدمت شما، مادر معاویه که نماد فحشاست شده نماد عفت. جنگ روایت ها اینطوری، چون شما که نمیری هندسی گرخورن نزدیک ببینی، شما که دست شما دسترسی به روایته، کاری نداره تصویر رو عوض کردن، کاری نداره. برای اینکه اعلمیت امیرالمومنین بخوره اینو تقسیم کردن، گفتن بهترین قاری فلانی، بهترین قاضی فلانی، بهترین مفسر فلانی، بهترین محدث فلانی. یک شمالیه. لذا تو واقعی بعد از پیغمبر آقا 10-15 تا عالم قدر بودن، یکی کلی بود و بقیه اختلاف پیدا که آقا 14 تا رو به یکی که نمیشه اون 14 تا رو گذاشت کنار. خب این راست میگه دیگه، مسئله ساده نیست که مثلا شما فکر کنی که 3 دقیقه ای. این حرفایی که گاهی میشنویدین و اثبات تشیع در 3 دقیقه، در 1 دقیقه، نمیدونم 1 فوت 2 فوت 3 فوت، اینا بازی آقا. دشمن داره کار میکنه، اینطور نیست که شما 3 تا سود بزنی کار تموم بشه. 1400 سال جرثومه های فساد در حد نبوت بالا بردن اینا، خیلی ما باید کار کنیم. خدا شاهده که آدم نباید شب خوابش ببره غیر روز که باید کار کنه، ولی ما آثار علمامون که تو این زمینه نوشتن رو چاپ نکردیم. وای با اینکه کتاب جدید بخوام بنویسم. خیلی خوبا، لعنت به کسی که قضا دادن برای سید الشهدا رو تخریب کنه. قضا دادن برای سید الشهدا برکتش رو فهمیدیم، هرچی گرون بشه همه چی ما قضا رو میدیم با بهترین کیفیت. کار خوبی هم هست با همین لقمه های اهل بیتی ما یه چیزی فهمیدیم، اما توجه نداریم که سرمایه زندگیمون، عمرمون، وقتمون، داراییمون رو جاهای دیگه ای هم میشه خرج کرد. نمی کنیم، توجه نداریم. دوروبرمون تو همین کشور خودمون چهار گوشش به مرور هی داره آب میره، فرقه های مختلف اکثریت پیدا میکنه. غیر از همه مسائل اعتقادی خطر امنیتی پیدا میکنیم. اونایی که راهیان نور از 15 سال 18 سال پیش میرن یادشونه دم سوسنگت که میرفتن دوتا ماشین عقب و جلوی اتوبوس میذاشتن با تیربار و اینا که بتونن اونجا رد بشه. الان خیلی با اون اوضاع متاسفانه بدتر فرق کرد. امیرالمومنین فرمود لا ینام انکم، اونا نمیخوابن این شما بخوابید. بعضیا خیال کرده بودن داعش از مرز میاد. بله مرز رو باید صفر چسبید، ولی داعش فکرم هست. فکر رو که نمیخواد از مرز بیاری با توپ و تفنگ سر و صدا، فکر رو میارن تو همین تهران خودمون. بعضی حرفا من نمیتونم رو منبر بزنم، تو تهران شبکه سازی میکنن. منم حالا من و شما هم آدم نظامی و امنیتی و اطلاعاتی نیستیم که مثلا بریم عملیات امنیتی کنیم. همینقدر که خودمون مسئول باشیم یک دو تا کلمه حرف بتونیم بزنیم. خدا میدونه طرف اومده بود گفت من دیگه برای فاطمه زهرا سلام عزاداری نمی کنم. این شما همش دروغ گفتی. گفتم که ما دروغ گفتیم؟ گفتش که چیه مستند شما؟ از کجا میگین از زهرا شهید شده؟ 4 تا خبر شیعه ها به این اخبار توجه نداشتن. چند تا کتاب یه خبری نوشتن. شیعه ها اینا رو باور نکردن. قرن 5 یه شیخ طوسی گفته ما شیعه ها اینو قبول داریم. کجا معلوم؟ یهو یه فشار اینطوری به طرف میاد میگن یه دونه روایت به درد بخور بیار برای شهادت از زهرا که کتابش جعلی نباشه فلان. یهو این جامعه کدومو بگم؟ اینا چیزهای واضحات هر روزمونه. به این راحتی یه حمله بکنه بابا. انقدر ما شیعه ها برای از زهرا الحمدلله کتک خوردیم، اجداد ما برای از زهرا انقدر سیلی خوردن الحمدلله. کاش ما هم مثل اونا غیور باشیم. هر سال تو بغداد شیعیان رو به خاطر عشق به حضرت زهرا و امیرالمومنین کشتار میکردن. تاریخ های ببینیم. و چون بد جوری رو اعصاب اینا بود، چون ما بر حضرت زهرا عزاداری برای سید الشهدا، چون اون بر شمر و یزید و ایناست، اینقدر اونا نمیسوزن. عزاداری بر حضرت زهرا چون هرچی اسم نبری رو توش کنی. یه بار دیگه من اینو عرض کردم، اگر شهادت از زهرا رو به نستجیر بلا پیغمبر نسبت میدادن، پیغمبر از نبوت ساقط میشد. وای به حال اونا. یعنی اتهام قتل از زهرا به قدری بزرگه هر کسی متهم بشه هیچی ازش نمیمونه. لذا اونا رو مخشونه که شما برای از زهر عزاداری کنید. برای همین میخواستن به ما فحش بدن. خدا لطف کردین اگر بنابراین بود که روایت کنن هرگز نمیگفتن که از زهر شهید شده. شما دعوایی تو کار نبوده اصلا. ولی میخواستن به شیعه ها فحش بدن. چند تا عالم علیه شیعه کتاب نوشتن، اینا باعث شده که ما الان سند داشته باشیم. یکیش قاضی عبدالجبار معتزلی 385، یکیش زرار ابن عمرو دوره امام کاظم و امام رضا، میگه این شیعه های بدعتگر بدعت دارن. باش چه بدعتی دارن؟ میگه اینا قائلن اون دو نفر ریختن و حضرت ظلم کردن به صدیقه طاهره، حضرت رو زدن فرزندش سقط شد. دیگه توجه نکرده که شیعه های دوره امام کاظم و امام رضا اگر همچه عقیده ای دارن، تو حالا اسمشو بخوای بدعت یا هر چیز دیگه بذاری بذار، معلومه پس شیعیان دوره ائمه به اون اخبار شهادت اعتنا میکردن، نفهمیده چه کرده. خب حالا آقای اسناد هست تو کتابا، ولی برای یه برگشگاهی باید سفرها رفت. کار یه نفر دو نفر نیست، دفاع از صدیقه طاهره کار یه نفر دو نفر نیست. لازمش اینه که امروز من همه ی نیتم این فاطمیه دوم، من هر جا رفتم اگه 10 شب حرف زدم موضوع بحثم این بوده، 1 شب حرف زدم موضوع بحثم این بوده. چرا؟ من که امید دارم از این افرادی که به عشق حضرت زهرامیان یه نفر دو نفر تو هر جلسه بگن ما برای حضرت بخوایم کار کنیم، از این حالتی که صبح خواب بلند میشیم عادی میریم سر کار، بریم زندگی کنید، انشالله هم زندگیتون خوش باشه، هم روزیتون وافر باشه، دل و لبتون خندون باشه انشالله. ولی ما وسط جنگیم، خدا نیاره این که وقتی فرصت تموم شد، روز قیامت که شد، ببینیم علامه امیر رو باشه جلالتی میارن و ما میگن تو بودی وایسادی دشنامو شنیدی هیچی نگفتی، جوون همسایتون شبهه دوچار شد، تو کمک نکردی که این حرف حق بشنوه، وایستاده بودی که انه وسط عاشورا داشتی تیرا رو نگاه میکردی، تنت هم سپر نکردی. بس هم باشه. روزه حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی متنوع، ولی من اصلا روز شهادت جز این روزهی که مقتل حضرت حیفم میاد چیزی دیگه ای بگم. از این زنده بودیم فردا و پس فردا چیزهای دیگه ای عرض میکنم، ولی امروز خیلی روز خاصی بوده. اون زانویی که تو هیچ جنگی خم نشد، اون پشتی که در هیچ نبردی به خاک مالیده نشد، امروز یه خبر او رو با صورت زمین زد. خدا انشاءالله نیاره قبل از اینکه وارد توسل بشیم، خدایا در بین شیعیان امیرالمومنین هر بیماری که از به حرمت بیمار خانه امیرالمومنین شفا عنایت بفرما، مخصوصا اگر مادر جوانی هست که فرزند کوچک داره. فرزند کوچک اگه مادرش بیمار باشه، حالش وخیم باشه، دیگه حواسش پرت به بازی نمیشه. حالا حواس پرت به بازی هم لازمه یکی بیاد ببره حواس پرت کنه. خانه امیرالمومنین که عیادت کننده مثلا نداره. دور بستر بیبی نشستن اینا، آب شدن مادر رو دارن نگاه میکنن. آن به آن رفتنشو دارن میبینن، هر شب بخوابن صبح بلند میشن دیگه نمیدونن صبح بلندشین مادر هست یا نه. این دل کنده شده است اصلا. دلش نیامد حضرت زهرا سلام الله علیها، چون میدونست مراسم تجهیز و تکفین و این عزیزانش خواهند دید، نمیتونن جایی ببرند اینها رو. دلش نیامد اون لحظه بچه ها خونه باشن. مدتی بود از جا بلند نشده بود، مدتی بود دیگه صداشو نشنیده بودن، لبها فقط تکون میخورد. مثل امروزی کمک گرفت به حالت نیمه نشسته در اون وقت. از فضا و اسما کمک گرفت، لباس و بچه ها را عوض کرد. چند روز بود دست به سر امام حسن نکشیده بود. یا صاحب از زمان فرمود میخوام لباسم هم عوض کنم، آب بیار، میخوام بدنم رو هم شستشو بدم، این زخمه های خون ریزی میکنه، کار امشب علی سخت میشه. فرزندانش امامن، شکورن. بعد چند روز گفتن میریم مسجد دو رکعت نماز شکر میخونیم، خدا انشاءالله میخواد مادرمونو شفا بده، مادر نشسته امروز. اینها که از منزل بیرون رفتن، چند تا نقله، من یه نقلش بیچارم میکنه، همیشه روز شهادت همینو میگم. حضرت اسما رو صدا زدن، علامت نشون دادن، اومد جلو و فرمود که بستر منو رو به قبله کن، ملحفه روی من بکش، برو عقب بیست، لحظاتی میگذره، بعد بیا جلو منو صدا بزن، اگر دیدی جواب ندادم علی رو زود خبر کنید. فاطمه هم دوست داره آخرین لحظات چشمش به چهره امیرالمومنین بیفته. اسما میگه من عقب وایستادم، خدایا چی میخواد بشه؟ لحظاتی گذشت، رفتم جلو صدا زدم. یه نقل اینجا فرعی نقل هست، بیچاره کننده است. فاطمه زهرا سلام الله علیها از امیرالمومنین رو میگرفته ظاهرا. اسما میگه روبندو که کنار زدم دیدم دستش رو صورتشه. صدا زدم یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا، الان بچه هات میان من چی بهشون بگم؟ میگه همینطور که من مضطرب بودم گفتم به بابات سلام ما رو برسون، دیدم این دو آقازاده وارد شدن، امام حسن جلو، امام حسین پشت سر. خدا نیاره امید کسی ناامید بشه. توقع داشتن وقتی میان بگن با مادر حرف بزنن. شاید مادر بپرسه از مردم چه خبر، کسی ندیدی بیا سراغ پدرتون. آمدن تو خونه دیدن حضرت رو زمینه. امام حسن فرمود یا اسما ما یونیم و امنا فی هذه الساعه، قرار نبود الان خواب باشه، چرا پارچه رو صورتش کشیدی؟ مکروه آقا اینطور خبر دادن. دیگه او توقع از اسما نمیره که به امام منتهی حلم بخواد دلداری بده، میگه گفتم ما تد امکما فاطمه، تمام شد. میگه امام حسن اومد جلو، امام حسین هم پشت سر. روبند و کنار زد، آرام یه بار گونه مادر رو بوسید، کلمین یا اما. یکی نبود اونجا بگه فاطمه جان حسن چند روز حرف نمیزنه، جوابش رو بده. کلمین یا اما فعن ابن کل حسن. وقتی جواب نداد امام حسن چند بار تو زندگیش این کارو کرده، وقتی جواب نداد به امام حسین متوسل شد. دردونه مادرمی حتما جواب تو رو میده. فبقا خدهو تحت قدمه ایها. سید الشهدای کاری کرده قرار بر جواب دادن باشه مادر حتما جواب میده. صورت و کف پای مادر گذاشت. کلمینی یا اما فان ابن کل حسین. وقتی جواب نداد اسما میگه گفتم به دستور فاطمه عمل کنم، برید باباتون رو خبر کنید. وارد مسجد شدن، صد روز نگذشته از این که اگر یه نفر بیچاره بود میخواست به پیغمبر خودشو نشون بده، پیغمبر نظر مرحمت به او کنه، یکی از این دو آقازاده رو در آغوش میگرفت، میبرد یا رسول الله به حرمت این بچه ها به من نگاه کن. تا اومدن منبر خالی پیغمبر رو دیدن، راوی میگه امیرالمومنین نشسته بود، وای نستاده بود، نشسته بود رو به قبله. تا نگاه کردن به منبر شروع کردن به گریه کردن. این اولین بار و آخرین باری که بر مادرشون بلند بلند گریه کرد. اصحاب جمع شدن گفتن یاد جدتون افتادین. امام حسن فرمود ماتت و منافات. اینجا یه اتفاقی افتاده، دو بار در زندگی اهل بیت این اتفاق افتاده. یه بار وقتی سیدالشهدا تو قتلگاه تنها شد، ضربات پی در پی که اومد نوشتن فوق الحسین الا خده الایمن. یه بارم اینجا بود تا امیرالمومنین رو به قبله نشسته بود این جمله رو شنید فوق علی الا وجهه، صورتش به زمین رسید، صدا زد به من العزا یا بنت رسول الله، دردمو به کی برم بگم؟